سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 6 اکتبر در خدمت شما. امروز در برنامه: در ناحیه باختر یک پیرمردی 71 ساله بعد از کردکشی به اثر همسر و دختری 16 سالش خود را به دار آویخته است. پناهجویان روهینجا در بنگلادش به روستایشان می‌نگرند و می‌گویند امید بازگشت به زادگاهشان را که در میانمار آتش زدند ندارند. باز کردن گوری امام تاجیک بعد از 25 سال قتل، فرزندانش میگویند میخواهند قاتل پدرشان به جوابگاری کشیده شود.
هم پاره هایی که از بدن میدیوب شد گرفتن.
تفصیل خبرها: یک پیرمردی 71 ساله در ناحیه باختر بعد از کردکشی به اثر همسر و دخترش خودکشی کرده است. وزارت امور داخلی گفت عبدالرحمن بدیف شب 5 اکتبر بعد از ماجرا به همسر و دخترش طرف داده است، سپس خود را به دار آویخته است. جزئیات ماجرا در گزارش عبدالله یشور.
من با کارچش قطعی یک تن زد دختر داد بود آچه کنید دادم کارچه
شکرماه میگوید او و دختری 16 ساله اش را شوهرش مجروح کرده است. با قول او با بدن دخترش 4 و با بدن او 5 کرد زده است. این زمان مادر و دختر در شفاخانه شهر قرغانتپه معالجه میگیرند. طبیبان میگویند آنها را دیروز 4 اکتبر در حال خونریزی شدید آوردند و حالا وضعشان معتدل است. عبدالرحمن بدیوی 71 ساله شوهر شکرماه بعد این حادثه خود را به دار آویخته کشته است. مفتشانی که تحقیق حادثه را شروع کردند میگویند پیرمرد در گذشته با همسری 45 ساله که پاره زمین برای آینده اش میخواست ماجرا داشته است.
رومیاریم به مسئولی بین المللی. سازمان ملل میگوید ممکن است 100,000 نفر از قومی مسلمانی روهینجا از ترس کشته شدن از میانمار به بنگلادش بگریزند. سازمان بین المللی مهاجرت روزی 6 اکتبر در ژنو گفت هزاران نفر در مرز میانمار جمع آمدند و منتظر ورود به بنگلادش هستند. در این باره و مشکلات پناهجویان روهینجا در بنگلادش همکارم مومین احمدی گزارش میدهد.
برای این کودکان قوم روهینجا نوبت مهم نیست، چون گرسنه هستند و میخواهند زودتر به نزد آشپزها به جای تقسیم غذا برسند. وضعی هزاران زن و کودک و مرد قوم روهینجا در بنگلادش هممرز با میانمار نارام چنین است. زندگی در شرایط سخت در اردوگاه پناهندگان با نام کاکس بازار. روزانه ده ها نفر از ترس جانشان از میانمار می گریزند و به صف این پناهندگان می پیوندند و عذاب می کشند.
دیروز آمدم که اینجا بمانم ولی جایی نیست. با بچه هایم آمدم. عذاب می کشم.
ممکن است عذاب و رنج این مردم مسلمان میانمار زیاد شود، چون امدادگران پول کافی برای کمک حیاتی به صدها هزار پناهنده در بنگلادش ندارند. سازمان های خیریه روزی 4 اکتبر گفتند 434 میلیون دلار ضرور است تا در نیم سال آینده به 1 میلیون و 200 هزار پناهجوی محتاج روهینجا بخصوص کودکان در بنگلادش کمک رسانند. نیم میلیون نفر به غذا احتیاج دارند و 100,000 خیمه ایلاوگی لازم است. مقامات بنگلادش به پناهجویان اجازه نمی دهند در سرپناه های خود ساخت زندگی کنند.
ما بعد رنج زیاده از میانمار گریختیم. حالا با پولی گدایی می توانیم اینجا خانه سازیم. اما آنها می خواهند خیمه های ما را ویران کنند. ما با کودکانمون کجا می رویم؟
فرار قومی مسلمانان روهینجا از میانمار ماهی آگوست شروع شد. بعدی حمله آشوبگران روهینجا به پاسگاه های پلیس در میانمار، ارتش عملیات را در ولایت روهین محل زیست قوم روهینجا شروع کرد. دهات زیادی را آتش زدند و از ترس جان نیم میلیون نفر از آنجا به بنگلادش گریختند. سازمان ملل عملیات وسیع مقیاس ارتش میانمار را که مردمش اکثران بت پرستند پاکسازی قومی نامید. مقامات میانمار این گفته را رد میکنند ولی به قول پناهجویان روهینجا به کار خود ادامه میدهند.
اونجا دهه شیلهولی دهه ما است. ما دیدیم دهه همون را. آتش زدند. حالا می سوزد.
و در روسیه در نتیجه برخورد یک قطار به اتوبوسی مسافربر در نزدیکی شهر ولادیمیر 16 مهاجر کاری از آسیای مرکزی کشته شدند، ولی ممکن است تلفات زیادتر شود.
کمیته تفتیشات روسیه اطلاع می‌دهد که روز جمعه بر اثر برخورد قطارهای راه آهن با اتوبوس در نزدیکی های مسکو کم از 16 کس به هلاکت رسیدند. به قول تلویزیون روسیه 24، اکثر قربانی های صدمه مهاجران کاری از ازبکستان بودند، ولی اتوبوسی آنها رقم دولتی قزاقستان داشت. روسیه 24 می‌گوید برخورد در گذرگاه به وقوع پیوسته، پویست افتوبوس را چند صد متر کشاله کرده است. سخنگوی راه آهن روسیه ولادیمیر میخکوف به تلویزیون روسیه 24 گفته است که افتوبوس در بین ریلز ها قرار داشت. به قول شاهدان صدمه، مسافران سعی داشتند افتوبوس را به جای امن انتقال دهند، ولی بناگاه قطار راه آهن ظهور نموده با افتوبوس برخورد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه حصار پس از 25 سال گوری یک امام خطیبی را باز کردند که در زمان جنگی داخلی کشته شده است. فرزندانش میگویند با وجود گذشت 10 سالها میخواهند مقامات قاتل پدرشان را پیدا کنند و جزای سزاوار بدهند. همکاران ما به گورستان رفتند که آنجا امام عبدالرحمن دفن شده است.
پس از 25 سال کشتار رحمان سفرعلیف، یک امام سابق ناحیه حصار، قبری او را شکافته 8 آهنپاره و 2 استخوان آرنجش را برای تشخیص بیرون آوردند. متخصصان گفتند که این کار روز 5 اکتبر با طلب خانواده رحمان سفرعلیف و با نیت پیدا کردن قاتلانش صورت گرفت.
نزدیکان آن میخوان که قاتلان این پدرشون نزدیکانشون آشکار کنند و جنایتکارا به جزا کشیده شوند. نماینده های پرکراتورا و تشخیصگاه همین صبح قبر رو باز کردند و جسد رو مورد آموزش قرار دادند.
استخوان دست پدرم میشه و شکستگی گرفتند و باز منه بود آهن پاره هایی که از بدنی میدیوب شد گرفتند. باز لباس های خونین پدرم که همو وقت در تنش بود ما برواده باز یک دندونش هم که شکستگی بود لباس هاش کتی گرفتن بردن همی شبه کریمینالیستی قطعی دادستانی حسارو با نماینده های مقامات حسی خود.
پیمندان رحمان سفرعلیف در قتل پدرش جمال الدین منصورف رئیس سابق ناحیه و وکیل پیشین پارلمان و چند مقام آن وقتی حسار را گمان بر می داند. ادعایی که منصورف آن را رد می کند. با اطلاع مقامات دادستانی ناحیه حصار، طی یک هفته اخیر در رابطه به این کشتار 25 سال پیش از 4 نفر بیانات گرفته شد.
همین طور اونها در صحبت با ما گفتن که فعلا چیزی گفته نمیتونن، تنها پس از پوره آموختن و از تشخیص کردن اونها بعد به مطبوعات در رابطه به این مسئله و جزئیات آن به ما گزارش خواهند داد.
دادستانی ناحیه حصار میگوید پس از انجام پوره پرسش شاهدان و آموزش سندهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که با این پرونده چیکار کنند.
در دوشنبه 10 نفر در یک محل مرکزی خانه خریدند، ولی مخواست نمیتوانند خود را به حیث صاحب ملک ثبت کنند. 100 مشتری 2 شرکت ساختمانی حالا بعد دادگاه مراجعه کردند تا مشکل حقوقشان حل شود. شادمان یتیم در این باره گزارش میدهد.
ده ها ساکین دوشنبه در گردابی کشمکش های اگر اینس بانک و 2 شرکتی ساختمانی که به گفته آنها خشواندان رئیس این بانک مراد علی علی مردان هستند در ماندند. ساکینان میگویند که 2 سال قبل با امید صاحب منزل شدن در این بنای 12 آشیانه در خیابان رودکی پایتخت به صورت حساب شرکت بنیادگر و امپریا و ساک پول گذراندند. اما در این میان این 2 شرکت نتوانستند قرض اگرو اینوست بانک را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک تسلیم کردند.
یکی از سببهای اساسی همین که خود ساختمانچی پیش ممکن از بانک قرض گرفته که از اوتش نبرآمدگی برای همین به عوض قرض خود ساختمانچی بانک همین بنای ملک خود حساب نموده از خود کردگی.
حالا حدود 100 خانواده که برخی از آنها به منزل نو کوچ بستند در این خانه ها ثبت نام نشدند و سندی هم ندارند که صاحب ملک بودن آنها را تصدیق کند. زندگی در خانه های نو بدون سند تنها یک بخش مشکلی این آیله هاست. مشکل دیگر این است که بچه های آنها را به ثبت در این خانه ها به مکتب و باغچه های محلی زیستشان قبول نمی کنند. ساکنان خانه دار در اصل به خانه به دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه مراجعه کرده همزمان از یک سازمان حامی حقوق انسان خواستند به مشکل آنها رسیدگی کند.
Деньги были оплачены в полном объеме.
مبلغ را سال 2014 به پررگی من سپرده بودم. به من گفته بودند که منزل ها را با حجت ها در اختیارتون نگذاریم. شرکت فرمایشگری این بنا ایمپریا و استوکارو که دایرکتور ژنرالی آن فاروق خوجایف داماد مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرا اینوست بانک میباشد تا حال ندیدیم و هیچ گونه کفالتی از جانب این فرمایشگر نداریم. اخیرا گفته بودند 10 روز پس حجت ها را میدهیم ولی تا حال ندادند.
Но уже 10 дней прошло, документов так и нет.
یک مسئول شرکت بنیادگر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت بعضی از مسئله ها مربوط به حجت گذاری جا دارد ولی در روزهای نزدیک حل پوره خود را خواهد یافت. مبلغ طرح ساختمان بنای 12 آشیانه مذکور 29 میلیون و 700 هزار سومانی را در بر گرفته، مبلغ ساختمان این بنا از راه قرض از جانب اگرو اینوست بانک پرداخت شده است. داوتازی تقریبا 100 خانواده در بین شرکت های ساختمانی و بانک تا حال نتیجه نداده است. رهبریت شرکت های ساختمانی از مسئولیت شانه خالی کرده انگشت اشاره به سوی بانک بلند کردند. در نوبت خود از اگرا اینوست بانک به رادیو آزادی گفتند که در هفته گذشته با استخامت کنندگان بنای بلند آشیانه ملاقات کرده و به سوال آنها پاسخ دادند.
گزارش دیگر هم اقتصادی است. در تاجیکستان که رشد اقتصاد خود را در فروش نیروی برق می‌بیند، دانشگاه انرژتیکی تأسیس دادند. با گفته مقامات در دانشگاه متخصصان ورزیده برای اداره نیروگاه‌های برقی و شبکه و ایستگاه‌های عظیم تقسیم برق آماده می‌شوند. همکاران ما با این دانشگاه به خطلان رفته بودند.
در دایره یک برنامه بانک آسیای رشد، دانشکده انرژتیکی برقرار شده تکنوپارک بنیاد شد. دانشکده 12 نامگوی اختصاصهای انرژتیکی را با اصولهای نوین آماده میکند. هدف دانشکده آماده کردن آن متخصصانی است که در بازار مهنت خریدار دارند، اما در دیگر دانشگاه ها آن را آماده نمیکنند. در این تکنوپارک متخصصان تیار میشوند که پس از ختم آن آماده اند به کار شروع کنند.
اختصاصهای مثل اتوماتیک کنونی اداره اقتصاد انرژتیکا سرچشمه های برقرار شونده انرژی، الکترومکانیکا، الکتروتکنیکا، تامین کنی با نیروی برق را متعلیم می دهیم. حالا طرح کسه هزار عملی می شود، چون این متخصصان ضرورند و برای همین ما این ساحه را رشد می دهیم.
قدمی بعدی این طرح برقرار سازی آموزشگاه های کسبی تکنیکی است. 29 آموزشگاه در دایره این برنامه در تمام جمهوری تعمیر و مجهز کرده می شود. عین زمان محتوای درس ها و تجهیزات این آموزشگاه ها تا حد کهنه شدند که متخصصان آماده کرده آنها با کسی در کار نیست.
ما نیازهای کاردهنده را آموختیم. بازار کاری یعنی چی؟ بازار کاری این کاردهنده و طلب های کاردهنده است. ما حالا سویه کسبی را به طلبات بازار کار مطابق کردیم.
در این آموزشگاه کسبی برنامه تعلیمی مهاجرانی مهنتی راه‌اندازی می شود. مهاجرانی که از روسیه با ملکه و مهارت کار برمیگردند اما سندی تصدیق کننده آن را ندارند.
او دیپلم ندارد اما ملکه های کسبیش باید اعتراف شوند. ما برنامه داریم که 75 ساعت را در بر میگیرد. ملکه های کسبی مهاجران را بها گذاری میکنیم و بعدی ارزیابی با او سرتیفیکات دهیم.
این برنامه باید در دوام 5 سال انجام یابد. از نتیجهش پس از ختم نخستین دانشجویان آن بها میدهند. با گفته هماهنگ سازان این برنامه، ختم کنندگان این آموزشگاه ها در پیدا کردن جای کار مشکل نخواهند داشت.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. ویدیو و اخبار بیشتر در وبسایت آزادی نقطه ارگ، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هست. روزهای استراحت خوب داشته باشید و فراموش نکنید که برنامه ما رو در وبسایت نیوز تی جی، در وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس هم تماشا کرده می توانید. روز دوشنبه منتظر شما هستیم.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم. شورای شهری اکسفوردی بریتانیا در واکنش به موضع آونگ سان سونجی در رابطه با سرنوشت اقلیت مسلمانان روهینجا نشان آزادی اکسفورد را از او پس می‌گیرد. خانم سونجی مشاور حکومت میانمار است، اما به طور عملی رهبری حکومت در این کشور را بر عهده دارد. خانم سونجی که در اکسفورد تحصیل کرده است، 20 سال پیش به خاطر مبارزه‌های طولانی برای برقراری دموکراسی در میانمار نشانی آزادی اکسفورد را دریافت کرد. اما شورای شهری اکسفورد پیشنهاد احزاب مخالف حکومت بریتانیا را به نظر گرفت و حالا میگوید این نشان دیگر شایسته او نیست. با گزارش تلویزیونی CNN، شورای شهری اکسفورد در یک نامه به آون سان سونجی از او خواسته بود هر کاری میتواند برای قطع آنچه پاکسازی قومی در میانمار گفته میشود انجام دهد، اما او جواب به این نامه نداده است. در پی خشونت ها علیه مسلمانان در روهینجای میانمار در یکونی ماه اخیر صدها هزار نفر از آنها به بنگلادش فرار کردند. رئیس شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد این رخداد را نسل کشی نامیده است. حکومت میانمار میگوید که در واکنش به حمله ستیزجویان به پستگاه های پلیس چاره اندیشی کرده است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که روزی 6 اکتبر در پی برخورد یک مسافربر و قطار در ولایت ولادیمیر روسیه 16 نفر با شمول یک کودک هلاک شد. اتوبوس 57 مسافر داشت. 2 راننده از قزاقستان و 55 مسافر از ازبکستان. یکی از راننده ها در این حادثه جان باخت. والی منطقه ولادیمیر سویتلانا اورلوا گفت که جسدها به شهر و 37 نفر دیگر به سرپناهی اضطراری انتقال می‌یابند. او گفت
16 نفر هلاک شده است. ما حالا با 6 ماشین اینجا قرار داریم و منتظریم که کمیته تفتیشات کارش را تمام کند و جسدها را به ولادیمیر انتقال دهیم. همه آنجا آماده است. جای در سردخانه تیار است. آنجا باید هویت جسدها شناسایی شود. 37 نفر به پناهگاه های موقتی برده شدند.
مسافربر در مسیر حرکت قطار از کار ماند. نوبتداری عبوری راه آهن راننده قطار را از مانعه راه آگاه کرد. راننده قطار را من کرد، اما فاصله تا مسافربر کوتاه بود. نوشته از سامانه راه آهن روسیه. ویاچسلاو آراکیلوف سرور ماموریت شهری پوکروف با خبرگزاری تاس گفت که مسافران برای بیرون کشیدن اتوبوس از راه قطار تلاش کردند، اما موفق نشدند. قطار سنت پیتربورگ نیژنی نوگروت بعدی برخورد با اتوبوس از ریلز بیرون نشد و کسی از مسافران قطار آسیب ندید. مقامات انتظامی ولایت بدخشان نوروز نیتبکوف ساکن شهر خاروغ را که شب 5 اکتبر با تپانچه خوشتامن برادرش را کشته و همسر و پسر او را مجروح کرد بازداشت کردند. یک منبع از رئیسات کارهای داخلی ولایت بدخشان روز 6 اکتبر بر رادیو زودی گفت که نکروز در دهه وازمی ناحیه شغنان به سوی نزدیکان برادرش تیر خالی کرده از جای حادثه فرار کرده است. او را صبح امروز 6 اکتبر در خانه در خاروغ بازداشت کردند. هنگامی تیرپرانی به گفته این همصحبت ما خوشتامن برادرش در جای حادثه هلاک شده، پسر و همسری برادرش در بیمارستان با جراحات وزنین بستری اند. با گفته هم صحبت ما نکروز با همسر برادرش در دادگاه بحث منزل داشتند. این بحث پس از درگذشت دلیر نیتبکوف برادر نکروز سر زده است. دادگاه بحث را به منفیت همسر برادرش حل کرد و نکروز به خشم آمده دست به چنین عمل زده است. در یک هفته اخیر بوریسیوم است که در پی بحث‌های خانوادگی ساکنان کشته می‌شوند. روز 2 اکتبر مجید بردیف ساکن شهر استراوشان نگورا قلیه و همسری سابقش را با 19 ضربه کارد به قتل رساند. شب 4 به 5 اکتبر نیز عبدالرحمن بدیف یک ساکن 71 ساله ناحیه باختر همسری 45 ساله و دختر 16 ساله‌اش را زخمی کرده با راه خداویزی خودکشی کرد.
با گذشت 5 روز از کشتار وحشیانه یک زن که همسرش او را با 19 ضربه کار در مظهر عام هلاک کرد، اسرار این حادثه به تدریج افشا می شود. دادستانی شهر استرافشان تاجیکستان می گوید که مجید بردیف در پی آوازه های خیانت همسرش نگار قلیه و به او حمله کرده است. منابع دیگر می گویند جنجال بردیف با قلیه و ریشه در گذشته دارد. بردیف که 8 سال را با جرم خرید و فروش مواد مخدر در زندان سپری کرد و 9 ماه پیش آزاد شد، مطمئن بود است که او را همسرش با همدست معشوقش به تهمت روانه محبس کرد، اما نزدیکان نگاره قوله و به بی‌گناهی او باور دارند و میخواهند مقامات به قاتل خواهرشان جزای سزاوار بدهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به اطلاع دادستانی شهر استرفشان، مجید بردیف بعد بیرون شدن از زندان از زبان همدهه‌هایش شنیده است که همسر دویمش نگاره قوله و با مردان دیگر رابطه دارد. یک مسئول دادستانی شهر استرفشان بر رادیو آزادی گفت بردیف تصدیق این آوازه ها را از همسر اولش دریافت کرده است. این هم صحبت ما گفت نسبت این حادثه 3 روز قبل پرونده جنایتی باز شده، مجید بردیف به حبس پیشکی گرفته شد. در دادستانی شهر استرفشان بر رادیو آزادی گفتند که مجید بردیف با نگاره قوله و نکاح رسمی نداشت و بعد از زندان برآمدن اول زندگی مشترک نیز نداشتند. مجید بردیف و نگاره قوله و هر دو ساکنان جماعت چارباغ شهر استرفشان بودند. مسئولین این جماعت میگویند مناسبت پیش از زندانی شدن مجید خوب بود و طبق فرضیه آنها جنجال و همین طور کشته شدن قلیه و سری اموال صورت گرفته است. رحیمجان خالمرادوف مشاور رئیس جماعت چارباغ روز 6 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت مجید بردیف پیش از زندان شدن یکی از صاحبکاران موفق این جماعت بود و از ازبکستان تنکه آوردن میفروخت، اما بعد خلاص از زندان به گفته این همصحبت ما مجیدوف با کمبود مبلغ دچار شد و طبق شنیده او برای گرفتن اموال به همسر سابقش وارد مناقشه شد. او گفت فرهاد قولیف برادر نگاره روز 6 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت بعد از زندان آزاد شدن بردیف آنها تخمین میکردند که او در سر چی نقشه دارد. فرهاد میگوید
من گفتم کجا من اختیار شد همین چی میگم چه برو من این غرس لاوا میگم این دشمنی میگم تو گفتم یا آدم خیر چی نمیبرو نمیگم این خلا چی گفتم باوری کرد گشت که جیم با اولی میبیند همین خیر این خیر گفته گشت گفتم اختیار شد این حجزا میبرونی.
حادثه کشتار نگاره قوله و از سوی شوهرش مجید بردیف روز 2 اکتبر در نزدیکی بازار مرکزی شهر استرفشان و در نزد 10 نفر صورت گرفت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که بردیف سابق همسرش را با 19 ضربی کارت کشته است. روانشناسان میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان مردان به خبرها درباره ارتباط همسرش با مرد دیگر واکنشی شدید نشان میدهند. شمی گل امیر و روانشناس سازمان مرکزی باوری به فردا میگوید
در حالتی که مرد زن مثلا واقعاً هم با یک مردی دیگر میبیند در همین حالتو مرد علاقه استرسی سخت میگیرد در همون میزانی وی همون گناهی همون زن است در همین حالتو این واقعی ممکن رخ داده باشد.
این روانشناسی تاجیک میگوید کشتار همسر در هیچ حالت راه حل نیست و مردان در این حالت ها اختیار طلاق همسر را دارند. خانم امینه و همچنین میگوید در این حالت ها اهل جامعه نباید به مرد فشار آورده تکرار به تکرار گناه زنش را برای او بگویند.
در تاجیکستان روزی 5 اکتبر رسمی و غیر رسمی از زادروزی نفر تجلیل کردند که 25 سال باز رهبر این کشور را بردوش دارد. امومالی رحمان پریزیدنت تاجیکستان که در ماه نویبر سال 1992 در 40 سالگی رهبری تاجیکستان را بردوش گرفت 65 ساله شد. موضوع بحث کاربران تاجیک شبکه های اجتماعی نیز زادروزی او بود که جانبدارانش از او یک رهبر بی‌نظیر غمخور و دلسوز توصیف میکنند و مخالفانش سرکوبگر دیگر اندشان نام میبرند. دوستان و استادان زمان مکتبیش امومالی رحمان را نمکشناس میدانند که با وجود رسیدن به قدرت از آنها فراموش نمیکند. مخالفانش برعکس میگویند اگر او نفری را به اصطلاح چپ گرفت دیگر نمیبخشد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. غیب‌الله افضلوف رئیس سابق ولایت ختلان که شناسایی بیش از 30 ساله از امومالی رحمان دارد روزی 5 اکتبر در صحبت به رادیو زودی او را یک رهبری فوق‌العاده عنوان کرد که پس از پاشخوری شوروی یک دولت ملی و نظامی خاصی را اساس گذاشته است. او گفت
بسیار هم جاسوس بودند و هستند با انسانات دار هم نزدیک بودند در طول 25 سالی رهبری امام علی رحمان 5 سالش به زمان جنگ شهروندی و 10 سال دیگرش به شرایط بعدی نیز راست میوید. نفرانی که در آغاز رهبریش با او بودند میگویند پس از انجام جنگ شهروندی شخصیت امام علی رحمان تغییر کرد. از این رو در این 25 سال آنها از دو امام علی رحمان شناخت پیدا کردند که هر دو از هم تفاوت دارند. شاکرجان حکیموف حقوقشناس تاجیکی از سال 1992 تا سال 1997 در حکومت امام علی رحمان معاون رئیس اتفاق جوانان بود. روز 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در آغاز پرزیدنت نفری آزاداندیش و آزادخواه بود و به حرف انتقادی مخالفانش هم گوش می‌داد. اتفاق جوانان سال 1994 نامزدی امام علی رحمان را که تا آن دم رئیس شورای عالی بود به پرزیدنت پیشنهاد کرد. شاکرجان حکیموف رهبری انجمن پیشنهادی نامزدی امام علی رحمان بود. شاکرجان حکیموف میگوید
در مرحله های اولی رهبریتش گوش میکرد و توصیه ها را به انابت میگرید، اما بعد با مرور زمان شاید تحت تاثیر دایره های دیگر از همون اصول های اداره کنی
خورسند خورموف سیاست شناسی تاجیک میگوید باید اعتراف کرد که این شخصیت رهبری یک کشور گرفتاری مشکل را در جوانی بردوش گرفت که چون این کار در اوج جنگ شهروندی کاری ساده نبود. بر کناری قماندان های صحرایی و مخالفین از صحنه سیاسی را خورموف از چون این عملهای میداند که امام علی رحمان انجام داده است.
دو نوی رهبران هستند، آنهایی که مدیران دوران بحرانیند و آنانی که در دوران آسایشته به کار سازندگی مشغولند. امام علی رحمان البته مدیر دوران بحرانی است، یعنی در دوران بحرانی این آدم خودش را خوب نشان می‌دهد، اما در دوران آسایشته کشور دستاوردهای خوب در سطح بین‌المللی ندارد. از نقطه نظر اقتصادی ما از کشورهای منطقه و همسایه قفا میمانیم. این البته مسئولیت سروری دولت و رئیس حکومت است که هر دو وظیفه را در تاجیکستان امام علی رحمان اجرا میکند. یعنی همه شاخه های حاکمیت در دست یک نفر و خودی سیستم از یک شخصیت وابسته است.
Тобто всі інститути власні Таджикистану сьогодні знаходяться в руках одного чоловіка. Вся система залежить від одної личності.
Емом Алі Рахмон дар холі аз 65 солагіяш таджліл мекунад, кі ду солі пеш ба у унвані асасгузарі Сулху Вахдати Мілі пешвої Мілад дода шуд. Унвані кі рахі ура ба кудрат хамішагі аз лихазі канунні хамвар карда аст.
دیواری گذرگاهی مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در ناحیه پنجکند برچیده شد و در نزد گذرگاهی جرتپه که 7 سال باز بسته بود، ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است، زیرا آنها تا کیلومتر مشخص حق دارند به کشورهای یکدیگر بدون ویزا وارد شوند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. گذرگاه جرتپه در جماعت سرزمی ناحیه پنجکند یکی از 16 گذرگاه سرحدی با ازبکستان است که سال 2010 باز بود. ماه نویبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گذرگاه پرروای تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. بهرالله تیمنوف رئیس جماعت سرزم ناحیه پنجکند که گذرگاه جرتپه در قلمرو آن قرار دارد، روز 5 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی برچیده شدن دیوار و ساختمان یک ترمینال نوی گمرکی در این گذرگاه را تصدیق کرد. او گفت:
اول ساختار تیار کرده نزدیک و وای راه میکشد گفته همین گپ این پیشنگی باید چطور داسته این روسته حاضر انگی وقتا میانه با دیوار کرده مانده
نه گفتن که همون دیوارم حاضر یعنی دیوارم گرفته ایستودن دیوارم از بین برده ایستودن گفتن برای گذاشتن
ها نزدیکا با همین خل اجدامی افتا آخر حاضر افتاسته مناسباتی وی ناسودر افتاسته
رئیس همون دیوارم حاضر گرفته ایستودن ها
ها ها
این هم صحبت ما افزود در مورد کی باز شدن گذرگاه معلومات دقیق ندارد، اما از بین رفتن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در عرفه پایان یابی است. گزرگاه جرتپا در جماعت سرزم پنجکند یکی از 16 گزرگاه سرحدی با ازبکستان است که تا سال 2010 باز بود. ماه نویبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گزرگاه پررواعی تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. اولماس ناصرف ساکن ناحیه پنجکند میگوید با بند شدن گزرگاه عیادت نزدیکان برای آنها بسیار دشوار شد. او گفت بعد از سالهای 2010 تقریبا 600 کیلومتر راه را طی کرده طریق گزرگاه اویبک از ناحیه مسچاه به عیادت نزدیکانش میرود، در حالی که از گزرگاه جرتپا تا خانه خویشاوندان او همگی 80 کیلومتر راه است. شاهین روشن خبرنگار تاجیک در پنجکند میگوید باز شدن گزرگاه برای ساکنان چه از جهت اقتصادی و چه انسانی خیلی مهم است. او گفت
تقریبا اگر از لحاظ فایز اگر گریم اگر یاده 40 فایزی مردم خیلی چه اخربا هستند. دوست داشته چه اگر 1000 نفر در پنجکند سکونت دارند، از همین تقریبا 35-40 فایزش خیلی چه اخارب دارند.
تاجیکستان یک سال قبل راه ماشینگرد عینی پنجکند را با کمک مالیوی بانک آسیای رشد از نو بنیاد کرد که مطابق با استانداردهای شاهراهای بین‌المللی است. کشور امیدوار است که در آینده نزدیک ادامه این شاهراه به جانب ازبکستان باز شود که کوتاه‌ترین راه تا به شهر سمرقند خواهد بود. ناحیه پنجکند به ناحیه ارگوت ازبکستان هم سرحد است. در برابر خبری برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی، شرکت هواپیمایی ازبکستان هوا یولاری نیز اعلان کرد که ساکنان تاجیکستان با استفاده از فرودگاه تاشکند می توانند به کشور سوم بدون ویزا سفر کنند. روز 5 اکتبر در مرکز مطبوعات ازبکستان هوا یولاری در صحبت با رادیو آزاده گفتند که شهروندان تاجیکستان بدون ویزا در ترمینال فرودگاه بین‌المللی تاشکند می توانند تا 24 ساعت باشند و در این مدت به کشورهای دیگر پرواز کنند. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و با قدرت رسیدن شوکت مرزیویف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگوهای صمیمانه داشتند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
به ویژه گفتاری رادیوی آزادی خوش آمدید. دوست بسیار عزیز و گرانقدر ما زرنگیز هستم. امروز با همکارم سرویناز در کنار شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. سلام سلام دوست بسیار خوب ما. ما رو یاد نکردید؟ من البته بعضن با گزارش و خبرها همراهتون هستم، اما معمولا با برنامه دیگری خبری آزادی مشغولم و امروز هم در غیب امردین مهمونی شما. امیدوارم همتون خوب و خوشید. خوش آمدید مهمونی همیشگی ما. سرویناز برای مهمونی در آینده‌ساز مخصوص زیباتر شده آمده است، اما یک بار قریب سردی های زمستان رو هم با خود آورده است. امروز دوشنبه واقعا سرد بود. بله بله، دیگر سلقی نه سرد، دیگران رو نمیدونم، من گرم پوشیدم چون که دیروز بسیار خنک خوردم. تیرماه دیگر از پیش هم زمستان. میدونم که تو سردی ها رو چندان دوست نمیداری، اما من که خود تیرماهی هم، یعنی در این فصل تولد شدم، برایم چنین باد و هوا خیلی موفق است. خیر دوستی عزیز، شما بگید مگر از گرمی های طاقت فرسای تابستان چنین هوا بهتر نیست؟
خوب کی با من است؟ تابستان دست برداره.
نه تیرماه.
به هر حال دوستداران تابستان بیشترن سرویناز. به بحث. ولی اگر میخواهی بحث کنی پس بعد از برنامه ادامه میدهیم. حالا باید نامگویی مطلب های این روزه رو برای دوستانمون آشکار کنیم.
نخستین مکتب مود برای خردسالان در تاجیکستان. تاجی زیبایی آرزوی دختران کوچک تاجیک است. دوست کودکی هم برایم توف کرد. روزگار یک دختری اتئیست یا بدین در تاجیکستان. شناخت کودکان تاجیک است پرزیدنت امامعلی رحمان.
ویژه گفتاری آینده ساز رو با این مطلب و خبرهای دیگر از عالم جوانان ادامه میدهیم. تازه های جوانان رو حالا همکاری معمردین علیموف تقدیم میکند. بفرمایید معمردین.
دانشگاه آسیای مرکزی در خروخ که قرار بود سر سال تحصیلی روان به کار شروع کند تا هنوز رسما فعالیت ندارد. مقامات وزارت معارف و علم کشور گفتند که دانشگاه آسیای مرکزی برای فعالیت اجازت نامه دریافت نکرده است. با گفته مقامات مسئولین دانشگاه برای اجازت نامه به آنها مراجعه کردند و دستور گرفتند که 11 سند را پیشنهاد کنند، اما تا هنوز سندهای ضروری پیشنهاد نشده است. در هر صورت دانشجویان تحصیل را در این دانشگاه در آغاز سال تحصیلی نو شروع کردند. کشوده شوی رسمی دانشگاه آسیای مرکزی در خروخ ماه اکتبر با شرکت آقاخانی چار و پرزیدنت کشور در نظر گرفته شده بود، ولی گفته می شود این مراسم هم تا سال آینده به تاخیر افتاد. دانشگاه آسیای مرکزی در خروخ مرکز ولایت بدخشان قبول نخستین داوطلبان را برای تحصیل ماه اپریل سال 2016 شروع کرد، اما دانشجویان این دانشگاه سال اول تحصیل خود را در شهر نورین قرقیزستان انجام دادند. این اولین دانشگاه در تاجیکستان خواهد بود که تعلیم در آن پورا با زبان انگلیسی صورت گرفته، دیپلمش در سطح بین المللی اعتراف می شود. یک پژوهش نشریه چاینا دیلی معاین کرده است که کودکان اویله های کم بزاعت بیشتر مهنه دوست و به حیات واقعی مطابقند. بندشه تحلیلگر گاو ویا در اکثر مورد برای این گونه کودکان عامل های بمانند سرمایه والدین برای رشد منبعی آنها و رسیدن به وظیفه های بلند مهم نیست. جامعه شناسان چینی این سوال را مطرح کردند که کی را میتوان کودکان افراد ثروتمند نامید. معین شده است که اکثریت زیر مفهوم ثروتمند سرمایه را در نظر ندارند، بلکه منظور موقع شخص در وظیفه اشغال نموده و همچنین دستاوردهای او است. مخصوصا قید کرده شد که آن نفرانی که از صفر آغاز میکنند اکثر وقت بدون کمک دیگران صاحب همه چیز میگردند و برای دیگران نمونه فرهنگ موثر میگردند. مقام ثروتمند را جوانان امروز نه از تقدیر بلکه از کوشش های خود میبینند. پدر یک نورس گم شده برای پیدا کردن دخترش یک خانه وعده کرده است. اوکتام قیموف پدر گنجینه 9 ساله میگوید با کسی که دختر گم شده اش را پیدا میکند یک خانه دو حجرگی اش را در استر روشن تحفه میکند. گنجینه قیموف 25 آگوست در راه بازگشت از بزرگ استر روشن به خانه بدرک شده بود. قیموف میگوید 3000 رسم دخترش را چوب کرده در کوچه و نقلیات های پایتخت چسباندند و نمیداند که دیگر به کجا مراجعه کند. قبلا پدر گنجینه قیموف گفته بود که قبل از یک روزی بدرک شویش گنجینه از وضع سلامتیش شکایت داشت. یک نورسی تاجیک مقیم مسکو با شعر ایجاد کرده خود در آزمون کودکان گلاگولیتسا شرکت دارد. عزیز شیرینبکوف نورسی 13 ساله تاجیکی فعلا در مسکو میخواند، یکی از مدعیان جایزه ادبی کودکان گلاگولیتسا است. به نقل والدین عزیز از خورده به شعر نویسی ذوق دارد و فوتبال بازی هم میکند. عزیز پسر علیم شیرینبک پزشک معروف تاجیک در مسکو است. عزیز از خردسالی آرزو دارد مثل پدر متخصص خوب جراح شود. پس از یک سفرش به لندن او بار دیگر به این خلاصه آمد که انتخابش برای آینده درست است. وی گفته است وضع طب در بریتانیا کبیر واقعا خوشش آمد. شعری را که برای شرکت در آزمون کودکان گلاگولیتسا پیشنهاد کرده است با گفته خود عزیز در نیم ساعت ایجاد شده است و این شعر هم در وصف کتاب است.
تشکر از امریدین. ضمناً با عزیز ما در دریافت جایزه گلاگولیتسا برور میخواهیم و ویژه گفتار آینده ساز رو با آهنگ ادامه میدیم. خدا با توست ترانه خوبی فلی جان عزیز.
اگر در ملک Oh,
خدا با توست ای دوست. توجه کردی زرنگیس همین مصرعه ترانه ولی جان میانی اکثر کاربران اینترنت شعار هم شده است و هر نفری که از مشکل یا حالتی نچندان خوبی خود در فیسبوک مثلا می نویسد، دیگران او رو دلبرداری میکنند و میگویند ناراحت نباش، تو تنها نیستی، خدا با توست.
بله میدونم، ولی حالا ما در آینده سوز درباره یک دختر صحبت خواهیم کرد که او اصلا از چنین شعار و آرزو و دعاها استفاده نمیکند و خود را اتئیست یا بدین میداند. سروینوس، تو باری تصور کرده ای که چنین افراد در جامعه ما، جامعه ای که اکثرا دین دارند، چی روزگاری دارند؟ میدونم بسیاری ها میگویند ما مردم تحمل پذیریم، اما آیا در واقع چنین است یا نه؟ این را فقط از نفر میشود دقیق فهمید که موقع آنها در زندگی بدین فرق میکند.
درست. فرنگیز 21 ساله دانشجوی یک دانشگاه دوشنبه برای ما از زندگی خود گفت. او خود را یک نفری بدین میداند و میگوید برای انتخاب این راه تجربه و تحلیل های زیاده کرده است. فرنگیز میداند که بسیاری ها در تاجیکستان مسلمانشین این موقع او را خوش ندارند و حتی به قبل خودش یک دوست کودکیش برایش توف کرد. او میداند که موقعش بحث برانگیز است و از همین خاطر تلاش میکند با کسی در این اطراف بخصوص والدان دلش رو باز نکند، اما باور دارد که روز آنها او رو درک خواهند کرد. همکاری ما هستی دوست مراد با فرنگی صحبت کرد و این مطلب رو آماده کرده است.
فرنگیس بعدی ختمی مکتبی میانه ای که تحصیلش به زبانی روسی میگذارد به یک دانشگاهی با نفوسی دوشنبه داخل شد. روس زبان است. میگوید در میانی دوستان و همسینفانش هرچند اکثریت تاجیک بودند، نمایندگان دین و فرهنگهای دیگر هم بودند. اولین مرحله شک و تجدید او در مسائل دینی در خانه پیدا شد. وی میگوید
از دیتو نام نویازولت اتا،
چون همه شهروندان تاجیک من در اویله سنتی تولد و بزرگ شدم. از دوران کودکیم از طرف والدینم فشار و حس میکردم. من در خاطرم هست چی طور پدر و مادرم مرا میترساندند، اگر تو چیزی رو انجام ندهی تو رو خدا جزا میدهد. من همیشه فکر اون رو میکردم که برای چی کسی میتواند از سبب انجام ندادن کار باید سزای عمل کند.
Главное, чтобы человеку было хорошо от этого.
Фарангис мегаят бо мурри сол дар заминаи эътиқод ва мазҳабу суолу тардид шубҳа ва пурсишҳои зиёд зеҳнашро азият мекард. Резе бо як ҳамсинфаш ба калисои протестантии кореягиҳо дар Душанбе рафт. Онҷо давраи муолиҷаро ҳам пушти сар кард. Дар ноболиғӣ бо дини масеҳӣ ва калисои православӣ шинос шуд, вале ниҳоят дар 16 солагӣ ба гуфтаи Фарангис дарк кард ки бояд дар ин замина як омӯзиш таълиме дошта бошад. Мегӯяд таърихи динҳои мухталифро омӯхта ба хулосае расид ки ба гуфтааш худо вуҷуд надорад.
Я вот атеистка, я не разговариваю, я даже стараюсь не говорить с людьми о Боге.
Вақте ман ба 16 дар омадам ва аз ду дини ҷаҳонӣ хабари нисбатан комилро доштам, андешидам ки намебоист аз худо ва дин тарсид, чун аз дин истифода мешавад ва дар сурати анҷом наёфтани кори бо худо метарсонанд. Яъне дин худоро асбоби барои бозӣ додани зиндагии мардум истифода мебаранд.
Все мы живем своей жизнью, у нас тела.
Фарангис мегӯяд мавқеи атеистии ӯро бисёриҳо намефаҳманд ва ҳар нафаре ки дар ин бора огаҳ мешавад талош мекунад нодуруст будани ақидаи ӯро исбот кунад.
Когда узнают, что я атеистка, каждый хочет доказать мне, что это неправильно.
Вақте ки онҳо атеист будани маро мефаҳманд, ҳар яки онҳо мехоҳанд исбот кунанд ки Худо вуҷуд дорад ва интихоби ман иштибоҳи беш нест. ولی اتیزم بودن من معنای آن را ندارد که اندیشه و فلسفه اتیزم را به مغز سر کسی مجبوراً جاری کنم.
من کامو ات نمی‌نویسم.
فرنگیس میگوید اگر طفل در خاندان مسلمان و یا مسیحی بزرگ شد، والدینش او را همچون یک پیرو دین اسلام یا عیسی مسیح بزرگ میکنند. یعنی به جای او انتخاب میکنند که دین او باید چی باشد. او میگوید در میان دوستانش هم فکران زیاد دارد. اکثری آنها جوانهای زمانوی، روس زبان و ساکنی دوشنبه هستند. میگوید موقع اشکارش در رابطه با مذهب و اعتقاد یک دفعه با برخورد خشینی یک دوستی دوران کودکیش روبرو شد. وی گفت:
"من پیرو را سталкивалась с этим.
سه ماه پیش هنگامی با یک دوستی دوران کودکیم واخوردم، حادثه رخ داد. از سوی بسیار خنده آور بود، ولی عین زمان خیلی مرا رنجاند. این همان دختری بود که همیشه هنگامی تحصیل در مکتب مدت 5 سال میگفت هر چیزی شد من تو رو دستگیر میکنم. وقتی من به دوستم گفتم که اتیست هستم، او به من یک ساعت نگریست و پس از آن گریه کرد. بعد این به من گفت تو راست به دوزخ میروی. بعد برایم توف کرد و رفت.
говорит, что вот знаешь, вот это неправильно. То есть ты должен верить в Бога. Нет?
فرنگیس میگوید چنین واکنش های تند اروادار میکنند که احتیاط کار باشد و از ابراز نظر خود در میان افراد مختلف اندیشه کند، ولی میگوید از موقعش گشتنی نیست. حالا بسیار جوانهای مسلمان در تاجیکستان خود را دیندار می نامند و در ماهای رمضان روزه می گیرند و دیگران را نیز تشویق می کنند. در نتیجه اتهیست ها یا بدین ها اقلیت شدند. کمیسیون آزادی های دینی ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش سال 2016 گفته بود که در تاجیکستان اکثریت دیندارند و تنها 0.01% مردم یا اقلیت ناچیز بدین یا اتهیست می باشند. از سوی دیگر به اندیشه تحلیلگران جامعه تاجیکستان در مسائل مذهبی تحمل پذیر است و در مجمع به رسم و رسوم دین و فرهنگ انعنه‌های یکدیگر احترام می‌گذارند. تحلیلگران میگویند ریشه های تحمل پذیری شاید از زمان شوروی آب می‌خورد که در جامعه نمایندگان ملت و فرهنگ‌های مختلف همزیستی داشتند، ولی پایداری تحمل پذیری دینی به قول کارشناسان خیلی حساس است و پیش از همه از جهالت و بدانشی منشأ میگیرد. کارشناسان میگویند که وظیفه دولت و اعضای جامعه این است که همین توازن حفظ شود، وگرنه میتواند عاقبت های ناگفتنی برای جامعه به بار آورد.
شاید 30 سال پیش هیچ نفر در رابطه با موقع فرنگیس تعجب نمیکرد. اتهیزم شعار حکومت شوروی و یک استراتژی سیاسی بود، ولی بعد از پاشخوری سابق شوروی که تاجیکستان از یک بخش آن بود، موقع دولت و هم جامعه بدین دیگر شد. در نتیجه اتهیست یا بدین ها اقلیت شدند.
بله، همین مطلب که نوارش هم در سامانه آزادی نشر شد، بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد. اکثران برای این موقع فرنگیز را تحقیر میکردند و خودی او میگفت که حتی تهدید و تحقیر هم شنید بعد این صحبتش.
بله، ولی برخی هم گفتند که این حق او هست و باید از جانب جامعه درک شود و نباید برای این موقع مورد تهدید یا تحقیر و زورآوری قرار بگیرد. دوستی عزیزی آینده ساز، نواری ویدیویی صحبت فرنگیس رو شما هم میتوانید در سامانه آزادی نقطه ارگ یا در صفحه یوتیوب آزادی تماشا کنید و اندیشه خود رو بنویسید.
ما آینده ساز رو با یک بار آهنگ و مطلب های دیگر پی میگیریم.
زیشور عشق چون بلبل بخوان بروی شاخه های گل بخوان بروی شاخه های گل بخوان بچینم واژه و گل واژه ها برای دختری تاجیک بخوان برای دختری تاجیک بخوان سرودی سبزی باران است سرودی سبزی باران است در نگاهش تنینی آب و شاران است تنینی آب و شاران است در نگاهش اگر رازی شوی یاروش من میشم و دردی جان خریدارش من میشم برایش هدیه میتون قلبی خود را فقط یاری وفادارش من میشم سرودی سبزی باران است سرودی سبزی باران است در نگاهش تنینی آب و شاران است تنینی آب و شاران یاران است در نگاه
عزیزی آینده ساز، شما ویژه گفتاری جوانی رو میشنوید.
زمینان زرنگز، میدونی من امروز کجا بودم؟
کجا؟
با یک مکتب مودی کودکان مهمون شدم. واقعا یک امکان خوب برای مادران جوانی که میخوان دخترانشون روحروی خوب و قامت بلند و از تمام نزاکت خاص برای دختران برخوردار باشند.
اوه جالب کو، چون این مکتب هم داریم ما؟
البته داریم و علاقه اشتراکدارانش هم کم نیستند. یعنی طلبات به چنین مکتب در دوشنبه واقعا زیاد بوده است. یا شاید سبب این است که حالا والدین با کودکان خود و هنر آموزی آنها توجه خاص دارند و نمیخواهند یکان لحظه وقتی آنها بیهوده در کوچه سپری شود.
درست و این هم خیلی تمایل خوب است سروینوس، ولی برای من این مکتب مود کودکان بیشتر جالب است. کو بیا نقل کن در اینجا چی میآموزند و اطفال کدام خانواده ها بیشتر جمع آمدند؟
البته میگویم، فقط تو گوش کن. تماشای دخترانی زیبا و قامت بلند در صحنه‌های بزرگ و آزمون‌های زیبایی جهان برخی نورسان توجیک رو به مکتب مدل‌های نورس برده است. شهبانو 7 سال دارد و یکی از خورترین خواهشمندان این محفل است. او برای عملی کردن ارزویش هفته 3 روز به مکتب مدل‌های نورس می‌رود تا حرکت‌های موزون و روح رفتن در صحنه‌های بزرگ و صنعت سخنوری رو آموزد. شهبانو می‌گوید امید دارد روز این تلاش‌هایش او را از آستانه این محفل تا به صحنه‌های بلندی مود می‌برد و آرزوهای کودکی‌اش را عملی می‌کند. هرچند شهبانو با ذهن کوچکش درباره چهره‌های شناخته عالم مود و یا زیبا صنم‌های معروف جهان معلومات زیاد ندارد، ولی او را زیباگی و روح رفتن‌های با نزاکت آنها به آموزش این هنر برد. طبری خودش هم می‌گوید زیبا بودن و زیبا روح رفتن را دوست می‌دارد.
من می‌خواستم که مدل شوم. با من می‌خواستم که خسرو را گردم با ایهم را زور شوم. با یکم شوم. خواستم تا تلویزیون نبینم با برای همون من جورا می‌دونم.
والدین هم برای عملی شدن ارزوی کودکی شهبانو با او کمک می‌کنند. گلشن غفرانوا مادر شهبانو گفت در مشورت با دخترش به این خلاصه آمدند که در وقت‌های خالی از درس به این مکتب بیاید.
دختر من بسن ات بسنت اکتوری بسیار شوق بلند داشت و ما شهبانو رو با خواست خودش به این استودیای اصری نو آوردیم. اینجا اصلا کورس ها برای درس آموز دادن برای مدل ها می باشد، لیکن یک قسم اون کورس های اکتوری نیز بود. شهبانو با خواست خواهش خودش اومد به این استودیا و با او خیلی هم پسند است. او در اینجا بسیارتر طرز خوشرو روح گشتن رو یاد گرفت و رقصیدن رو یاد گرفت و فکر میکنم که این با او بسیار پسند آمد.
در برابر شهبانو چند تنی دیگر هم در این مکتب هنری زیبا بودن و مدل شدن رو میآموزند. نازنین یعقوبوا از شاگردان دیگر این محفل است. او حالو در صنف 8 تحصیل میکند، ولی ظاهرا در قد و بست و زیبایی با یک مدل حرفه‌ای مانند است. او میگوید از خوردی با تایرا بینکس، یکی از زیباصنم‌های آمریکایی پیروی میکند و میگوید ایده به این هنر دلبستنش نیز محض او بوده است. نازنین میگوید ارزو دارد صفی زیباصنم‌ها از حساب دخترانی تاجیک هم بیشتر شود تا توانند تاجیکستان رو در خارج از کشور معرفی کنند.
چستن گویا اون اس منتالیتت،
هرچند خودش نیز اقرار میکند که نه همه در جامعه سنتی تاجیکستان این هنر را خوش قبول و نه همه والدین اجازه میدهند دخترانشون از صحنه‌های مود زیبایی خود را نمایش دهند. حالا در این محفل اکثرا نورسان آموزش میگیرند که در خانواده‌های صاحب معلومات و مؤثر بزرگ شدند و پدران خانواده نسبت به دخترانشان نظر آزادتر دارند. خواهشمندان در این مکتب 3 ماه آموزش میگیرند و بعد از ختم آن صاحب شهادتنامه میشوند که میتواند برای اشتراک آنها در آزمون‌های زیبایی در داخل و خارج کشور آنها را همچون مدل معرفی کند. کامیابی‌های برخی از مدل‌های تاجیک در آزمون‌های بین‌المللی در 2 سال اخیر توجه نورسان تا 16 ساله تاجیک را نیز به این هنر بیشتر کرده است. این امکان برای خواهشمندان یک سال پیش استودیای رقصی نوی ایرا فراهم کرد. مسئولان این استودیا میگن علاقه چند تن از ختم کرده های مکتب مدل های نورس در آزمون های زیبایی جهان شرکت و حتی با جایزه به تاجیکستان برگشتند.
تشکر سروینوز، واقعا جالب است. اگر دختر می داشتم حتما به این مکتب می رفتم. اگر هم روی صحنه مود نآید برای خودش در زندگی و رفتار و گفتار یا راهروی خیلی به منفعت خواهد بود، چون این همه برای مخصوصا دختران خیلی مهم است.
بله درست. از این نظر انگیز تبریک کوتی دختر پرزیدنت کشور امام علی رحمان را دیدی دیروز؟
بله.
باری اول در یک نوار ویدیویی و به طور باز آزاده رحمان پدرش را به جشن زادروز تبریک گفت. امام علی رحمان دیروز یعنی 5 اکتبر به سن 65 رسید. نخستین تبریکات یک عضو خانواده پرزیدنت در شکل صدایی و با استفاده از عکس‌های خانوادگی مورد توجه اکثریت در تاجیکستان قرار گرفت. گرفت. این تبریک آزاده رحمان را خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان شام 5 اکتبر نشر کرد.
آزاده رحمان در این اوار از پدرش نفری عاقل و عادل، استاد و مربی و راهبلد نام برده گفته است، جشن زادروز او بهونه برای گرد آمدن اعضای خانواده است. در ضمن در روز زادروز پرزیدنت، خبرنگاری رادیوی آزادی هم از کودکان و نورسان تاجیک در خیابان‌های دوشنبه پرسید که درباره رئیس جمهور چی می‌دانند؟ پاسخ‌های کودکان رو بشنوید.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوا اساس‌گذار صلح و دولت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میباشد.
امام علی رحمان سال 1952 پنجم اکتبر به دنیا آمده است.
65 سالگی او را قدر میکنند و او مؤلفگر کتاب تاجیکان آینه تاریخ میباشد.
پرزیدنت تاجیکستان کی؟
امام علی رحمان.
چی میدونی در بورت پرزیدنت؟
شهر دیگه همون خوچم بگم پرزیدنت امام علی رحمان سروای تاجیکستان سوار آوردی با مای گودکان.
Наш президент, он отвечает за городом. Он отвечает за каждым человеком в нашей стране.
Президент Джумури Таджикистан Эмом Али Рахмон китаби сулх ро навишта аст.
Эмом Али Рахмон.
Чи
медони дар
бурет? Он наш король. Он самый главный в нашем городе. И он наш самый главный человек. Он щедрый, он хороший. И он молодой. И он добрый для нас всех.
تشکر از افسانه اکبرشایوه برای این پرسیش.
زمینان یک خبری دیگر، شادیخان جمشید رئیس ولایت بدخشان کودکی را که در پای تیرپرانی در شغنان جراحت برداشته بود جراحی کرده است. امیر جان صالح زاده یوردمچی رئیس ولایت بدخشان روز 6 اکتبر در صحبت با آزادی گفت که صبح امروز رئیس ولایت جراحی را انجام داد و اون خیلی موفقانه بود. وی گفته است حادثه دیروز بیگاه شد و رئیس ولایت هم به تشخیص هوشیناس شده همه را از نظر گذرانیده است و در عملیات جراحی اشتراک کرده است. نیلوفر اسلم‌شایوه سخنگوی رئیس ولایت بدخشان نیز گفت شادیخان جمشید یک جراح خوب است و نوابسته به مشغولیت‌های زیاد در عملیات‌های جراحی شرکت می‌کند. این کودکی که رئیس ولایت بدخشان هم او را جراحی کرد در پی حمله عمکش از سرش معیوب شده بود. مقامات انتظامی ولایت بدخشان نوروز نیت‌بیکوف ساکن شهر خاروق را که شب 5 اکتبر با تپانچه خوشدامن برادرش را کشت و همسر و پسر او را مجروح نمود بازداشت کردند.
برای دوستی عزیز آینده‌ساز اینجا فرصتی صحبت باتی ما در آینده ساز به پایان میرسد. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم ما رو همراهی میکنید. اما حالا برایتون تعطیل‌های خوب و خوش آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.
یک سو در این دنیا کسی بیچاره مثل خسی با احتیاجی لقمه نگاهی پور از حواسی. یک سو در این دنیا کسی بیچاره مثل خسی با احتیاجی لقمه نگاهی پور از حواسی. سوی دیگر برده این نان با پیشی ساک به قدره قیمت تر از آدمی نازی سگی پشتی داره. یک سو در این دنیا کسی بیچاره مثل خسی. چاره مثل دلی خاصه.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 6 اکتبر در خدمت شما. امروز در برنامه در ناحیه باختر یک پیرمردی 71 ساله بعد از کاردکشی به سر همسر و دختری 16 سالش خود را به دار آویخته است. پناهجویان روهینجا در بنگلادش به روستایشان می نگرند و می گویند امید بازگشت به زادگاهشان را که در میانمر آتش زدند ندارند. باز کردن گوری امام تاجید بعد از 25 سال قتل، فرزندانش میگویند میخواهند قاتل پدرشان بعد جوابگاری کشیده شود.
با همپاره هایی که از بدن میت یوب شد گرفتند.
تفصیل خبرها. یک پیرمردی 71 ساله در ناحیه باختر بعد از کاردکشی به اثر همسر و دخترش خودکشی کرده است. وزارت امور داخلی گفت عبدالرحمن بدیف شب 5 اکتبر بعد از ماجرا به همسر و دخترش طرف داده سپس خود را به دار آویخته است. جزئیات ماجرا در گزارش عبدالله یشور.
من با کارچش قطعی یک تن زد اختار داد بود اچه گفت دادم کارچه دادم.
شکرماه می گوید او به دختر 16 ساله اش را شوهرش مجروح کرده است. به قول او به بدن دخترش 4 و به بدن او 5 کارد زده است. این زمان مادر و دختر در شفاخانه شهر قرغان‌تپه معالجه می گیرند. طبیبان میگویند آنها را دیروز 4 اکتبر در حال خونریزی شدید آوردند و حالا وضعشان معتدل است. عبدالرحمن بدیوی 71 ساله شوهر شکرماه بعد این حادثه خود را به دار آویخته کشته است. مفتشانی که تحقیق حادثه را شروع کردند میگویند پیرمرد در گذشته با همسری 45 ساله که پاره زمین برای آینده اش میخواست ماجرا داشته است.
رومیوریم به مسئولی بین المللی سازمان ملل میگوید ممکن است 100,000 نفر از قوم مسلمانی روهینجا از ترس کشته شدن از میانمار به بنگلادش بگریزند. سازمان بین المللی مهاجرت روزی 6 اکتبر در ژنو گفت هزاران نفر در مرز میانمار جمع آمدند و منتظر ورود به بنگلادش هستند. در این باره و مشکلات پناهجویان روهینجا در بنگلادش همکارم مومین احمدی گزارش میدهد.
برای این کودکان قوم روهینجا نوبت مهم نیست، چون گرسنه هستند و میخواهند زودتر به نزد آشپزها به جای تقسیم غذا برسند. وضع هزاران زن و کودک و مرد قوم روهینجا در بنگلادش هممرز با میانمار نارام چونین است. زندگی در شرایط سخت در اردوگاه پناهندگان با نام کاکس بازار. روزانه ده ها نفر از ترس جانشان از میانمار می گریزند و به صف این پناهندگان می پیوندند و عذاب می کشند.
دیروز آمدم که اینجا بیمانم ولی جایی نیست. با بچه هایم آمدم. عذاب می کشم.
ممکن است عذاب و رنج این مردم مسلمانی میانمار زیاد شود، چون امدادگران پولی کافی برای کمکی حیاتی به صدها هزار پناهنده در بنگلادش ندارند. سازمان های خیریه روزی 4 اکتبر گفتند 434 میلیون دلار ضرور است تا در نیم سال آینده به 1,200,000 پناهجوی محتاج روهینجا بخصوص کودکان در بنگلادش کمک رسانند. نیم میلیون نفر به غذا احتیاج دارند و 100,000 خیمه ایلاوگی لازم است. مقامات بنگلادش به پناهجویان اجازه نمی دهند در سرپناه‌های خود ساخت زندگی کنند.
ما بعد رنج زیاده از میانمار گرفتیم. حالا با پولی گدایی می توانیم اینجا خانه سازیم. اما آنها می خواهند خیمه های ما را ویران کنند. ما با کودکانمون کجا می رویم؟
فرار قوم مسلمانان روهینجا از میانمار ماهی آگوست شروع شد. بعدی حمله آشوبگران روهینجا با پاسگاه های پلیس در میانمار، ارتش عملیات را در ولایت روهین محل زیست قوم روهینجا شروع کرد. دهات زیادی را آتش زدند و از ترس جان نیم میلیون نفر از آنجا به بنگلادش گریختند. سازمان ملل عملیات وسیع مقیاس ارتش میانمار را که مردمش اکثرا بت پرستند پاکسازی قومی نامید. مقامات میانمار این گفته را رد میکنند، ولی به قول پناهجویان روهینجا به کار خود ادامه میدهند.
اونجا دهه شیلحالی دهه ما است. ما دیدیم دهه همون را. آتش زدند. حالا می سوزد.
و در روسیه در نتیجه برخورد یک قطار به اتوبوسی مسافربر در نزدیکی شهر ولادیمیر 16 مهاجر کاری از آسیای مرکزی کشته شدند، ولی ممکن است تلفات زیادتر شود.
کمیته تفتیشات روسیه اطلاع می‌دهد که روز جمعه بر اثر برخورد قطارهای راه آهن با اتوبوس در نزدیکی های مسکو کم از 16 کس به هلاکت رسیدند. به قول تلویزیون روسیه 24، اکثر قربانی های صدمه مهاجران کاری از ازبکستان بودند، ولی اتوبوسی آنها رقم دولتی قزاقستان داشت. روسیه 24 می‌گوید برخورد در گذرگاه به وقوع پیوسته، پویست افتوبوس را چند صد متر کشاله کرده است. سخنگوی راه آهن روسیه ولادیمیر میخکوف به تلویزیون روسیه 24 گفته است که افتوبوس در بین ریلز ها قرار داشت. به قول شاهدان صدمه، مسافران سعی داشتند افتوبوس را به جای امن انتقال دهند، ولی بناگاه قطار راه آهن ظهور نموده با افتوبوس برخورد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه حصار پس از 25 سال گوری یک امام خطیبی را باز کردند که در زمان جنگی داخلی کشته شده است. فرزندانش میگویند با وجود گذشت 10 سالها میخواهند مقامات قاتل پدرشان را پیدا کنند و جزای سزاوار بدهند. همکاران ما به گورستان رفتند که آنجا امام عبدالرحمن دفن شده است.
پس از 25 سال کشتار رحمان سفرعلیف، یک امام سابق ناحیه حصار قبری او را شکافته 8 آهنپاره و 2 استخوان آرنجش را برای تشخیص بیرون آوردند. متخصصان گفتند که این کار روز 5 اکتبر با طلب خانواده رحمان سفرعلیف و با نیت پیدا کردن قاتلانش صورت گرفت.
نزدیکان آن میخوان که قاتلان این پدرش و نزدیکانشون آشکار کنند و جنایتکارا به جزا کشیده شوند. نماینده های پرکراتورا و تشخیصگاه همین صبح قبر رو باز کردند و جسد را مورد آموزش قرار دادند.
استخوان دست پدرم شه و شکستگی گرفتند و باز منو بود آهن پاره هایی که از بدنی مید یاب شد گرفتند. باز لباس های خونین پدرم که همون وقت تنش بود ما برواده، باز یک دندونش هم که شکستگی بود لباس هاش کتی گرفتن بردن همی شبه کریمینالیستی قطیب دادستانی حسارو با نماینده های مقامات حسی خود.
پیمندان رحمان سفرعلیف در قتل پدرش جمال الدین منصورف رئیس سابق ناحیه و وکیل پیشین پارلمان به چند مقام آن وقتی حسارو گمان بر می داند، ادعایی که منصورف آن را رد می کند. به اطلاع مقامات دادستانی ناحیه حصار، طی یک هفته اخیر در رابطه به این کشتار 25 سال پیش از 4 نفر بیانات گرفته شد.
همین طور اونها در صحبت با ما گفتند که فعلا چیزی گفته نمیتونند، تنها پس از پوره آموختن و از تشخیص کردن اونها بعد به مطبوعات در رابطه به این مسئله و جزئیات آن به ما گزارش خواهند داد.
دادستانی ناحیه حصار میگوید پس از انجام پوره پرسش شاهدان و آموزش سندهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که با این پرونده چیکار کنند.
در دوشنبه 10 نفر در یک محل مرکزی خانه خریدند، ولی مخواست نمی توانند خود را به حیث صاحب ملک ثبت کنند. صد مشتری 2 شرکت ساختمانی حالا بعد دادگاه مراجعه کردند تا مشکل حقوقشان حل شود. شادمان یتیم در این باره گزارش می دهد.
ده ها ساکنی دوشنبه در گرداب کشمکش های اگر اینویس بانک و 2 شرکت ساختمانی که به گفته آنها خشواندان رئیس این بانک مرادعلی علی مردان هستند در ماندند. ساکنان میگویند که 2 سال قبل با امید صاحب منزل شدن در این بنای 12 آشیانه در خیابان رودکی پایتخت به صورت حساب شرکت بنیادگر و امپریا و ساک پول گذراندند. اما در این میان این دو شرکت نتوانستند قرض اگرو اینوستبانک را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک تسلیم کردند.
یکی از سببهای اساسی همین که خود ساختمانچی پیش ممکن از بانک قرض گرفته که از عهده‌اش نبرآمدگی برای همین به عوض قرض خود ساختمانچی بانک همین بنای ملک خود حساب نموده از خود کردگی.
حالا حدود 100 خانواده که برخی از آنها به منزل نو کوچ بستند در این خانه ها ثبت نام نشدند و سندی هم ندارند که صاحب ملک بودنی آنها را تصدیق کند. زندگی در خانه های نو بدون سند تنها یک بخش مشکلی این آیله هاست. مشکل دیگر این است که بچه های آنها را به ثبت در این خانه ها با مکتب و باغچه های محلی زیستشان قبول نمی کنند. ساکنان خانه‌دار در اصل به خانه با دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه مراجعه کرده همزمان از یک سازمان حامی حقوق انسان خواستند با مشکل آنها رسیدگی کند.
деньги были оплачены в полном объёме.
مبلغ را سال 2014 به پررگی من سپرده بودم. به من گفته بودند که منزل ها را با حجت ها در اختیارتون نگذاریم. شرکت فرمایشگری این بنا ایمپریا و استوکارو که دایرکتور جنرالی آن فاروق خوجایف داماد مراد علی علی مردونوف رئیس اگرا اینوست بانک میباشد تا حال ندیده ایم و هیچ گونه کفالتی از جانب این فرمایشگر نداریم. اخیرا گفته بودند 10 روز پس حجت ها را میدهیم ولی تا حال ندادند.
نو уже 10 дней прошло, документов так и нет.
یک مسئول شرکت بنیادگر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت بعضی از مسئله ها مربوط به حجت گذاری جا دارد ولی در روزهای نزدیک حل پره خود را خواهد یافت. مبلغ طرح ساختمان بنای 12 آشیانه مذکور 29 میلیون و 700 هزار سومانی را در بر گرفته. مبلغ ساختمان این بنا از راه قرض از جانب اگرو اینوست بانک پرداخت شده است. در اوتاز تقریبا 100 خانواده در بین شرکت های ساختمانی و بانک تا حال نتیجه نداده است. رهبریت شرکت های ساختمانی از مسئولیت شانه خالی کرده انگشت اشاره به سوی بانک بلند کردند. در نوبتی خود از اگرا اینوست بانک به رادیو آزادی گفتند که در هفته گذشته با استقامت کنندگان بنای بلند آشیانه ملاقات کرده و به سوال آنها پاسخ دادند.
گزارش دیگر هم اقتصادی است. در تاجیکستان که رشد اقتصاد خود را در فروش نیروی برق می‌بیند، دانشگاه انرژتیکی تأسیس دادند. با گفته مقامات در دانشگاه متخصصان ورزیده برای اداره نیروگاه‌های برقی و شبکه و ایستگاه‌های عظیم تقسیم برق آماده می‌شوند. همکاران ما با این دانشگاه به خطلان رفته بودند.
در دایره یک برنامه بانک آسیای رشد، دانشکده انرژتیکی برقرار شده تکنوپارک بنیاد شد. دانشکده 12 نامگوی اختصاصهای انرژتیکی را با اصولهای نوین آماده میکند. هدف دانشکده آماده کردن آن متخصصانی است که در بازار مهنت خریدار دارند، اما در دیگر دانشگاه ها آن را آماده نمیکنند. در این تکنوپارک متخصصان تیار میشوند که پس از ختم آن آماده اند به کار شروع کنند.
اختصاصهای مثل اوتوماتیک کنونی اداره اقتصاد انرژتیکا سرچشمه های برقرار شونده انرژی الکترومکانیکا الکتروتکنیکا تامین کنی با نیروی برق را متعلیم می دهیم. حالا طرح کس هزار عملی می شود. چون این متخصصان ضرورند و برای همین ما این ساحه را رشد می دهیم.
قدم بعدی این طرح برقرار سازی آموزشگاه های کسبی تکنیکی است. 29 آموزشگاه در دایره این برنامه در تمام جمهوری تعمیر و مجهز کرده می شود. عین زمان محتوای درس ها و تجهیزات این آموزشگاه ها تا حد کهنه شدند که متخصصانی آماده کرده آنها با کسی در کار نیست.
ما نیازهای کاردهنده را آموختیم. بازار کاری یعنی چی؟ بازار کاری این کاردهنده و طلب های کاردهنده است. ما حالا سویه کسبی را با طلبات بازار کار مطابق کردیم.
در این آموزشگاه کسبی برنامه تعلیمی مهاجران مهنتی راه اندازی می شود. مهاجرانی که از روسیه با ملکه و مهارت کار برمیگردند اما سند تصدیق کننده آن را ندارند.
او دیپلم ندارد اما ملکه های کسبیش باید اعتراف شوند. ما برنامه داریم که 75 ساعت را در بر می گیرد. ملکه های کسبی مهاجران را بها گذاری می کنیم و بعد ارزیابی با او سرتیفیکات می دهیم.
این برنامه باید در دوام 5 سال انجام یابد. از نتیجهش پس از ختم نخستین دانشجویان آن بها می دهند. با گفته هماهنگ سازان این برنامه، ختم کنندگان این آموزشگاه ها در پیدا کردن جای کار مشکل نخواهند داشت.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. ویدیو و اخبار بیشتر در وبسایت آزادی نقطه ارگ، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هست. روزهای استراحت خوب داشته باشید و فراموش نکنید که برنامه ما رو در وبسایت نیوز تی جی، در وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس هم تماشا کرده می توانید. روز دوشنبه منتظر شما هستیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم. شورای شهری اکسفورد بریتانیا در واکنش به موضع آونگ سان سونجی در رابطه با سرنوشت اقلیت مسلمانان روهینجا نشانی آزادی اکسفورد را از او پس می‌گیرد. خانم سونجی مشاور حکومت میانمار است، اما به طور عملی رهبری حکومت در این کشور را بر عهده دارد. خانم سونجی که در اکسفورد تحصیل کرده است، 20 سال پیش به خاطر مبارزه های طولانی برای برقراری دموکراسی در میانمار نشانی آزادی اکسفورد را دریافت کرد. اما شورای شهری اکسفورد پیشنهاد احزاب مخالف حکومت بریتانیا را به نظر گرفت و حالا میگوید این نشان دیگر شایسته او نیست. با گزارش تلویزیون CNN، شورای شهری اکسفورد در یک نامه به آون سان سونجی از او خواسته بود هر کاری میتواند برای قطع آنچه پاکسازی قومی در میانمار گفته میشود انجام دهد، اما او جواب به این نامه نداده است. در پی خشونت ها علیه مسلمانان در روهینجا میانمار، در یکنوی ماه اخیر صدها هزار نفر از آنها به بنگلادش فرار کردند. رئیس شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد این رخداد را نسل کشی نامیده است. حکومت میانمار میگوید که در واکنش به حمله ستیزجویان به پستگاه های پلیس چاره اندیشی کرده است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که روزی 6 اکتبر در پی برخورد یک مسافربر و قطار در ولایت ولادیمیر روسیه 16 نفر با شمول یک کودک هلاک شد. اوتوبوس 57 مسافر داشت. 2 راننده از قزاقستان و 55 مسافر از ازبکستان. یکی از راننده ها در این حادثه جان باخت. والی منطقه ولادیمیر سویتلانا اورلوا گفت که جسدها به شهر و 37 نفر دیگر به سرپناهی اضطراری انتقال می‌یابند. او گفت
16 نفر هلاک شده است. ما حالا با 6 ماشین اینجا قرار داریم و منتظریم که کمیته تفتیشات کارش را تمام کند و جسدها را به ولادیمیر انتقال دهیم. همه آنجا آماده است. جای در سردخانه تیار است. آنجا باید هویت جسدها شناسایی شود. 37 نفر به پناهگاه های موقتی برده شدند.
نده اپازنانی چو پروادی 37 چلویک پویری.
مسافربر در مسیر حرکت قطار از کار ماند. نوبتداری عبوری راه آهن راننده قطار را از مانعه راه آگاه کرد. راننده قطار را من کرد، اما فاصله تا مسافربر کوتاه بود. نوشته از سامانه راه آهن روسیه. ویاچسلاف آراکیلوف سروری ماموریت شهری پوکروف با خبرگزاری تاس گفت که مسافران برای بیرون کشیدن اتوبوس از روی قطار تلاش کردند، اما موفق نشدند. قطار سنت پترزبورگ نیژنی نوگرود بعدی برخورد با اتوبوس از ریلز بیرون نشد و کسی از مسافران قطار آسیب ندید. مقامات انتظامی ولایت بدخشان نوروز نیتبکوف ساکن شهر خاروق را که شب 5 اکتبر با تپانچه خوشتامنی برادرش را کشته و همسر و پسر او را مجروح کرد، بازداشت کردند. یک منبع از رئیسیت کارهای داخلی ولایت بدخشان روز 6 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که نکروز در دهه وازمی ناحیه شغنان به سوی نزدیکان برادرش تیر خالی کرده از جای حادثه فرار کرده است. او را صبح امروز 6 اکتبر در خانه در خاروق بازداشت کردند. هنگامی تیرپرانی به گفته این همصحبت ما خوشتامنی برادرش در جای حادثه هلاک شده، پسر و همسری برادرش در بیمارستان با جراحات وزنین بستری اند. با گفته همصحبت ما، نکروز با همسر برادرش در دادگاه بحث منزل داشتند. این بحث پس از درگذشت دلیر نیتبکوف برادر نکروز سر زده است. دادگاه بحث را به منفیت همسر برادرش حل کرد و نکروز به خشم آمده دست به چنین عمل زده است.
در یک هفته اخیر بوری سیوم است که در پی بحث های خانوادگی ساکنان کشته می شوند. روزی 2 اکتبر مجید بردیف ساکن شهری استراوشن نگاره قلیه و همسری سابقش را با 19 ضرب کارد به قتل رساند. شبی 4 به 5 اکتبر نیز عبدالرحمن بدیف یک ساکن 71 ساله ناحیه باختر همسری 45 ساله و دختر 16 ساله را زخمی کرده با راه خداویزی خودکشی کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
با گذشت 5 روز از کشتاری وحشیانه یک زن که همسرش او را با 19 ضربی کار در مظهر عام هلاک کرد، اسرار این حادثه به تدریج افشا می شود. دادستانی شهر استرافشان تاجیکستان می گوید که مجید بردیف در پی آوازه های خیانت همسرش نگار قلیه و به او حمله کرده است. منابع دیگر می گویند جنجال بردیف با قلیه و ریشه در گذشته دارد. بردیف که 8 سال را با جرم خرید و فروش مواد مخدر در زندان سپری کرد و 9 ماه پیش آزاد شد، مطمئن بود است که او را همسرش با همدستی معشوقش به تهمت روانه محبس کرد. اما نزدیکان نگاره قلعه و به بیگناهی او باور دارند و میخواهند مقامات به قاتل خواهرشان جزای سزاوار بدهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به اطلاع دادستانی شهر استرافشان مجید بردیف بعد بیرون شدن از زندان از زبان همدهه‌هایش شنیده است که همسر دویمش نگاره قلعه و با مردان دیگر رابطه دارد. یک مسئول دادستانی شهر استرافشان به رادیو آزادی گفت بردیف تصدیق این آوازه‌ها را از همسر اول دریافت کرده است. این هم صحبتی ما گفت نسبت این حادثه 3 روز قبل پرونده جنایتی باز شده مجید بردیف به حبس پیشکی گرفته شد. در دادستانی شهر استرافشان به رادیو آزادی گفتند که مجید بردیف با نگاره قلیه و نکاح رسمی نداشت و بعد از زندان برآمدن اولی زندگی مشترک نیز نداشتند. مجید بردیف و نگاره قلیه و هر دو ساکنان جماعت چارباغ شهر استرافشان بودند. مسئولین این جماعت میگویند مناسبت پیش از زندانی شدن مجید خوب بود و طبق فرضیه آنها جنجال و همین طرف کشته شدن قلیه و سری اموال صورت گرفته است. رحیمجان خالمرادوف مشاور رئیس جماعت چارباغ روز 6 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مجید بردیف پیش از زندان شدن یکی از صاحبکاران موفق این جماعت بود و از ازبکستان تنکه آورده میفروخت، اما بعد خلاص از زندان به گفته این همصحبت ما مجیدوف با کمبود مبلغ دچار شد و طبق شنیده او برای گرفتن اموال به همسر سابقش وارد مناقشه شد. او گفت
موضوع اکن کمکنی واشتا از اولش پر کمبودی شد کمبال شدم اون توی افتان از کهی شد امین با پر ویترگی موخین هر دوش نوضوع تا پیش رفت آمد کرد چون باشا وی کرد میخیالم برای شم خیالم نه اکن وی تلفون رازی بار شده بیر نگه تازه ادم ها تلفون با بسیار حقارات خنوکتر گفته یه نگه نگاره نگه کلیو ها
فرهاد قلیف برادر نگاره روز 6 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از زندان آزاد شدن بردیف آنها تخمین میکردند که او در سر چی نقشه دارد. فرهاد میگوید
من گفتم کجا من اختیار شد همین چی اینجا برو مدیم غرص با وان میکنند دشمانی میکنند تو با گفتم یا آدمی خیلی چیز نمی برو نمی کنند این خیلی چیز گفتم همین باوری کرده گشته گیده این با نمی بیند همین خیلی گفته گشته افتم اختیار شد این حجزم یه برونی.
حادثه کشتار نگاره قلیه و از سوی شوهرش مجید بردیف روز 2 اکتبر در نزدیکی بازار مرکزی شهر استرافشان و در نزد 10 نفر صورت گرفت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که بردیف سابق همسرش را با 19 ضرب کارد کشته است. روانشناسان میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان مردان به خبرها درباره ارتباط همسرش با مرد دیگر واکنشی شدید نشان میدهند. شمیگل امین و روانشناس سازمان مرکزی باوری به فردا میگوید
در حالتی که مرد زن شما مثلا واقعاً هم با یک مرد دیگر میبیند در همین حالت ها مرد علاقه استرسی سخت میگیرد در همون میزانی وی همون گناه همون زن است در همین حالت ها این واقعاً ممکن رخ داده باشد.
این روانشناسی تاجیک میگوید کشتار همسر در هیچ حالت راه حل نیست و مردان در این حالت ها اختیار طلاق همسر را دارند. خانم امینه و همچنین میگوید در این حالت ها اهل جامعه نباید به مرد فشار آورده تکرار به تکرار گناه زنش را برای او بگویند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org.
یک کلیک تو آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان روزی 5 اکتبر رسمی و غیر رسمی آزاد روزی نفر تجلیل کردند که 25 سال باز رهبر این کشور را بر دوش دارد. امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که در ماه نوامبر سال 1992 در 40 سالگی رهبری تاجیکستان را بر دوش گرفت 65 ساله شد. موضوع بحث کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی نیز زادروزی او بود که جانبدارانش از او یک رهبر بی‌نظیر غمخور و دلسوز توصیف می‌کنند و مخالفانش سرکوبگر دیگر اندیشان نام می‌برند. دوستان و استادان زمان مکتبیش امومالی رحمان را نمکشناس می‌دانند که با وجود رسیدن به قدرت از آنها فراموش نمی‌کند. مخالفانش برعکس میگویند اگر او نفری را به اصطلاح چپ گرفت دیگر نمیبخشد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. غیب‌الله افضلوف رئیس سابق ولایت ختلان که شناسایی بیش از 30 ساله از امومالی رحمان دارد روزی 5 اکتبر در صحبت به رادیو زودی او را یک رهبری فوق‌العاده عنوان کرد که پس از پاشخوری شوروی یک دولت ملی و نظامی خاصی را اساس گذاشته است. او گفت
بسیار هم جاسوس بودم و هست با این سالا بسیار هم نزدیک بودم. همین خیلیت های بزرگی همین بود که مردم این شاکی بوده باور کرد.
در طول 25 سالی رهبری امومالی رحمان 5 سالش به زمان جنگ شهروندی و 10 سال دیگرش به شرایط بعدی نیز راست میوید. نفرانی که در آغاز رهبریش با او بودند میگویند پس از انجام جنگ شهروندی شخصیت امومالی رحمان تغییر کرد. از این رو در این 25 سال آنها از دو امومالی رحمان شناخت پیدا کردند که هر دو از هم تفاوت دارند. شاکرجان حکیموف حقوق‌شناس تاجیکی از سال 1992 تا سال 1997 در حکومت امومالی رحمان معاون رئیس اتفاق جوانان بود. روزی 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در آغاز پرزیدنت نفری آزاداندیش و آزادخواه بود و به حرف انتقادی مخالفانش هم گوش می‌داد. اتفاق جوانان سال 1994 نامزدی امومالی رحمان را که تا آن دم رئیس شورای عالی بود به پرزیدنت پیشنهاد کرد. شاکرجان حکیموف رهبری انجمن پیشنهادی نامزدی امومالی رحمان بود. شاکرجان حکیموف میگوید
در مرحله های اولی رهبریتش گوش میکرد و توصیه ها را بنابر میگرید، اما بعد با مرور زمان شاید تحت تاثیر دایره های دیگر از همون اصول های اداره کنی کمی دور شد.
خورسند خورموف سیاستشناس تاجیک میگوید باید اعتراف کرد که این شخصیت رهبری یک کشور گرفتاری مشکل را در جوانی بردوش گرفت که چون این کار در اوج جنگ شهروندی کاری ساده نبود. بر کناری قماندان های صحرایی و مخالفین از صحنه سیاسی را خورموف از چون این عملهای میداند که امومالی رحمان انجام داده است.
دو نوی رهبران هستند، آنهایی که مدیران دوران بحرانیند و آنانی که در دوران آسایشته به کار سازندگی مشغولند. امامعلی رحمان البته مدیر دوران بحرانی است، یعنی در دوران بحرانی این آدم خودش را خوب نشان می‌دهد، اما در دوران آسایشته کشور دستاوردهای خوب در سطح بین‌المللی ندارد. از نقطه نظر اقتصادی ما از کشورهای منطقه و همسایه قفا میمانیم. این البته مسئولیت سروری دولت و رئیس حکومت است که هر دو وظیفه را در تاجیکستان امومالی رحمان اجرا میکند. یعنی همه شاخه های حاکمیت در دست یک نفر و خودی سیستم از یک شخصیت وابسته است.
Все институты власти Таджикистана сегодня находятся в руках одного человека. Вся система зависит от одной личности.
Эмомали Рахмон дар ҳоле аз 65 солагиаш таҷлил мекунад ки 2 соли пеш ба ӯ унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дода шуд. Унвоне ки роҳи ӯро ба қудрати ҳамешагӣ аз лиҳози қонунӣ ҳамвор кардааст.